صلى الله على سيدنا محمد وعلى ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی که در امروز داریم دنباله بحث قدرت خداوند است. اون درباره عمومیت قدرت خداست نسبت به همه چیز. خدا قادر است بر همه چیز، این مدعای ماست، و هیچ چیز از قدرت خدا مستثنا نیست. بله، نه، قدرت به معنی همون قدرت لغوی، کار به صفت اختیارش نداره، کار به توانایی و همون مفهوم قدرت داره، منبته قدرت توان با اختیاره، ولی تکیه روی مسئله اختیار بدن نداره. در اینجا در مقابل این چیزی که جمهور مسلمین قائل شدن که عمومیت قدرت خدا نسبت به همه چیز، هم اشاعره معتقدند و هم شیعه معتقدند و اکثریت مسلمان‌ها قائل به این مسئله هستند، اقوامی مخالفند، اقلیتی ضعیف در میان مسلمان‌ها و اکثریتی در میان غیر مسلمان ها که دامنه قدرت خدا را در بعضی از قسمت ها محدود کردند. در شرحی که مرحوم علامه نوشته، شش طایفه را نقل می کنند که اینا هر کدام به نحوی از آنها قدرت خدا را محدود دانستند. و البته این محدودیت در واقع گمان خودشون یه نوع تنزیه مقام خداست و منزه شمردن مقام خداست، ولی خواهیم دید که این نقصی اینها قائل شدن برای ذات پاک خداوند، در حالی که گمان می کنن تنزیه خدا کردن از عیبی، از نقص. اولین گروهی ها که ایشون نقل می کنن که اینها قائل شدن به محدود بودن قدرت خدا، گروهی از فلاسفه که اینها معتقدند خداوند فقط قادر بر یک چیز است و نه بیشتر. ان الله واحد و لا یستر من الواحد الا واحد. خدا واحد است، جز ندارد، احدی و ذاته، یعنی هم واحد است شبیه نداره، هم احد است جز نداره، و بدون احد. و چون چنین است، الواحد لا یصدر منه الا الواحد، واحد من جمیع الجهات، اونی که جز ندارد. بعد یه چیزی ساده میشه، هم این دسته از فلاسفه بر اساس همین عقیده گرفتار این مشکل شدن. خب اگر خدا واحد است، واحد غیر از واحد از صادر نمی شود، پس این آدم متکثر و این کسرات خارجیه چگونه ارتباط با ذات خداوند پیدا می کنه؟ اینا مخلوق نیستن، هستن. کیف صدر هذه الکثره عن ذات الواحد الاحد. ولی این سوال پیدا شده، لذا ناچار شدن به بحث عقول. این عقول اشرح که شنیده اید فلاسفه قدیم قائل به بحث عقول یا به تعبیر دیگر جواهر مجرده بودن، از همین جا ارتباط عالم کثیر به ذات واحد از اینجا سرچشمه گرفت. چطور؟ البته اینجا بحث نکردن، در گذشته بحثی دارن در شرح تجری در بحث جواهر مجرده، اونجا میتونید ببینید. من خلاصه‌شو توضیح میدم براتون، که مراجعه هم کردید، کردید و نکردید بدانید. اونا میگن اولین چیزی که از خدا صادر شد عقل مجردی بود به نام العقل الاول. خب این عقل اول که از ذات پاک خداوند صادر شد شیء واحدی بیشتر مجرد هم بود، ذات خدا مجرد است و جز این ندارد، این هم دارای تجرد کاملی بود. خیلی خب حالا باز مشکل جدا حل میشه. میگن ها در اینجا این عقل اول دارای دو جنبه است. اینو خوب دقت کنید، توی عبارت اینجا نیست. عقل اول دارای دو جنبه است. یه جنبه این که ذاتشه، یه جنبه ارتباطش با فاعل که خداست. پس یه دوگانگی در عقل اول پیدا شد، ذات او من حیث و ذاته و یکی هم انتصاب او به الله. به خاطر این دوگانگی دو چیز از او صادر شد، یکی عقل دوم و یکی فلک اول. عقل دوم و فلک اول چون قابل به افلاک نهگانه بودن. عقل دوم هم خود سرچشمه ای شد برای ایجاد عقلی و فلکی، چون دو جنبه داشت، دو جنبه داشت، عقلی و فلکی. اون وقت به همین ترتیب عقل اول تنها بود، عقل دوم و فلکی، عقل سوم و فلکی، تا رسید شد نه فلک و ده عقل. قول عشره درست شد حسابش، ده عقل بالواسطه آفریده شد از طرف خداوند و نه فلک. خب چی؟ میگن حالا این افلاک که آفریده شد اینا حرکت دارد و چون دارای حرکتن نسبت به هم اوضاع متفاوتی پیدا میکنن. اوضاع متفاوت که پیدا کردن اینا میتونن منشأ کسرات بشن، چون نه چیز که در حال حرکت بوده باشد اینا اوضاع متفاوتی پیدا میکنن و چون وضع متفاوت پیدا میکنن اینها میتوانن منشأ کسرت خارجیه شدن. تکرار میکنم دوباره این بحث را، بحث این است که جمعی از فلاسفه معتقدند به قانون الواحد، الواحد لا یستر منه الا الواحد، شخصی که واحد است من جمعی الجهات، فقط تک معلولیه، یه معلول بیشتر نمیتون داشته باشه. پس این عالم کثیر چگونه با خدا ارتباط پیدا کرد؟ بحث عقول افلاک را از اینجا درست کردن. آمدن اولین مخلوق خدا را عقل اول دانستن، بعد در عقل اول یه دوگانگی پیدا شد، یک جهت من حیث انه فی ذاته، یه حیثیت هم من حیث انتصابه الی علت و فاعله. این دوگانگی هر کدام از اینها توانست منشأ فعلی بشود و بنابراین عقل اول ایجاد عقل دوم کرد و ایجاد فلک اول، و بعد عقل دوم ایجاد عقل سوم کرد و فلک دوم، و همینطور ده عقل و نه فلک ایجاد شد. بعد از آنی که این افلاک متعدد شدند و حقوق متعدد شدند و اوضاع فلکیه و حالات اینها متفاوت است و در حال حرکت است و همین اوضاع متعدد به خود میگیره، هر کدام از اینها توانست منشأ موجودی بشود و این موجودات هرچی دلوتر میرفتن متعدد میشدن و تناسبهای اینها متعدد میشد، منشأ کسرات شدن. پس آدم کثیر به ذات پاک خدای فرضیه عقول عشره و افلاک تسعه پیدا شد. خب اونی که مربوط به بحث ماست چیه؟ بله چی مربوط به بحث ماست؟ این از قدرت خدا فقط بر یک چیز بود و اون آفرینش عقل اول بود. ما اینو کارش داریم، جوهر و مجرد و ماورای به اصطلاح طبیعت است، جوهری است مجرد. البته خواهیم گفت که این فرضیه و قول اشعره تنها تخیلی است و پندار و فرضیه و مبتنی برای اساس باطلی است و دلیلی هم بر اثباتش نداریم. خود مرحوم خواجه هم در همون بحث جواهر مجرده تصریح میکنه و ادلت و وجودهی مدخوله، ادله وجود عقل و قول و جواهر مجرده مدخول است، یعنی باطل است. مدخولتون فاسدتون، میگه دلیلی نداریم بر اثبات این قول مجرده با این وقتی که فلاسفه گفتن. این مقدار زیادش از فلسفه یونان ظاهرا گرفته شده و در فلسفه اسلامی جایی برای این وقت قول نباید باشد، گرچه بعضی تحت تأثیر اونها خواهد شدن، ولی شجاعتی که بعد خواجه کرده در بحث قول و این صد و شکسته و عدلت وجودهی مدخوله، عدلی که برای اثبات قول کردن عدلی فاسد و باطلی هست، همینجا هم بگیم چرا فاسده. علت فساد این دلیل دیگه حالا معطلش نکنیم، دلیل علت فساد این مطلب این است که اونها خدا را از قبیل فاعل موجب دانستن نه فاعل مختار. فاعل موجب اگر بسیط من جمیع الجهات باشد لا یستر منه الا الله، درست؟ چیزی که واحد است من جمیع الجهات آنچه واحد، اما کسی که فاعل مختاره و ارادات مختلف ممکن است پیدا بکنه ولو ذاتش احد واحد است، اما به حسب مراد خود اراده هم نه منظور این از ذات تعدد پیدا بکنه، چون فاعل مختار است به حسب اختیار میتواند مرادات مختلف پیدا بکند و منشأ موجودات مختلف بشود. بنابراین الکسرات یستر من الواحد المختار. این در اون بحث قبول همونجا همشون یه اشاره خواجه اشاره نکرده، مرحوم علامه اشاره داره در شهر در مقدمات. بسیار، تا به اینجا فهمیدیم که این فلاسفه راه اشتباهی را رفتن و قائل شدن به قدرت خدا، به این که قدرت خدا محدوده، خداوند یک مخلوق بیشتر نداره، من یه مخلوق بلواستن ولا مخلوق بلواستش یه دونه بیشتر نی لا یقده و علا عزیده. خب این یکی از چند تا گروه گفتیم، شش گروه هم که در اینجا متعرضشون شدن، این یکی از اون ششتا که قائل شدن به محدود بودن قدرت. دومین جمعیتی که قائل شدند و سومین جمعیت با هم میگیم چون مثل من مجوسند و ثنویه. مجوس که معلومه، ثنویه هم دوگانه پرستا هستند. خود مجوس هم جز ثنویه نه جز دوگانه پرستا هستند، منتها اینها رو جدا کردند، شاید به این اعتبار که ثنویه اشاره به مانویه است، پیروان مانی، مانی معروف در ایران باستان. اونا قائل به دو مبدأ در عالم خلقت، مجوس هم قائل به دو مبدأ، اونتا اسمش رو درد داره. مجوس قائل به یزدان و اهریمن هم، مانوی ها قائل به نور و ظلمت هم. اینا نیست توی عبارت یادداشت کنید یادتون نره. مجوس قائل به یزدان و اهریمن هم، مانوی ها قائل به نور و ظلمت هم. ظاهرا یه مطلب رو میگن، نور به قول بعضی مراد این نور حسی نیست که جز عوارضه، ظلمت هم این ظلمت حسی نیست، اینا نمیخوان بگن این نور ظلمت، نه، نور ظلمت رو دو موجود عاقل میدانن، نور ظلمت رو دو موجود عاقل میدانن، مرادشون از نور همون یزدان است که مجوس میگوین و از ظلمت همان اهریمن است که مجوس میگوین. بنابراین نور و ظلمت اینها مانوی ها با یزدان و اهریمن مجوس فرق میکنه. این هم قائل به محدودیت قدرت خداست. چرا؟ میگن خدا فاعله، میگن در عالم دو دست فعل داری، دو سری داری، الخیر و شر. عالم درش خیرم هست شرم هست، مجوس و همچنین مانوی ها سنوی ها. میگن در عالم دو چیز داریم، خیر داریم شر. سون خیر از جنگ شر هست، فراوانی نعمت خیر است، نمیدونم خوشسالی و قحطی شر هست، مرگ شر است، حیات خیر است، تندرستی خیر است، بیماری شر است. خب اینا هر دو که نمیشه از یه مبدع صادر بشه. مبدعی که خیر است فعلش هم خیره، مبدعی که شر است فعلش هم شره. نمیشه شر از مبدع خیر صادر بشه بعد، یا خیر از مبدع شر صادر بشه، چون قائل به دوگانگی موجودات عالم هستی هستن و اینها رو تو دو تا لیست و ستون قرار میدن، لیست خیر و لیست شر، ولی از آن ناچارن قائل به دو مبدع باشن، زیرا فعل با تناسب با فاعل داشته باشه. شر از شر صادر میشه، خیر از خیر صادر میشه و بنابراین نمیتواند مبدع خیر مبدع شر بوده باشه. پس بنابراین ما باید حداقل دو خالق برای آدم قائل باشیم، یزدان و خالق شروع خیرات بدانیم و اهریمن و خالق شرور، یا به تعبیر مانوی ها نور و خالق خیرات بدانیم و ظلمت را خالق شرور بدانیم. بعد اینم بیان اینها رو در خیلی اجازشون نیست. و اما پس چند تا گروه تا اینجا از مخالفین عمومیت قدرت، سه گروه دانست. و اما گروه چهارم، گروه نیست، حالا اگر گروهی بگیم مراد بلخیست که یکی از متکلمین است و اتباعش. این بلخی که از متکلمین اسلامی هست معتقد است به این که خداوند قادر بر مثل مقدور عبد نیست. اونی که مقدور عبده مقدور خدا نیست، یعنی خدا یه قلم رو دارد این آدم بزرگ، عبد هم قلم رو حکومتی دارد آدم افعال خودش. یه خدای بزرگ قائلیم، یه خدای کوچولو که این عبادم، خدا در کل عالم است و عبد در مقدورات خودش. گفته نمی شود خدا قادر باشه بر مثل مقدور عبد. چرا نمیشه؟ دلیلش چیه؟ چرا قلم رو قدرت خدا محدود کرده مقدور عبد؟ گفته به علت این که مقدور عبد از دو حالت خارج نیست، یا طاعتون یا صفحون، یا اطاعت است یا صفحات، به هیچ کدامش کار خدا نیست. خدا نه اطاعت میکنه، اطاعت از کی بکنه؟ اطاعت از کی بکنه خدا؟ اطاعت در باره خدا مفهوم داره، خدا من معنی نداره اطاعت کنه. یا صفحات کنه، کار صفحانه میکنه ممکنه؟ نه. پس مقدور عبد یا اطاعت شد یا صفاحت شد، و خدا نه اطاعت در بارش تصور میشه، نه چی؟ نه صفاحت. خب اینها محدود کردند و خدای بزرگ کوچیک خواهد شدن در موقع اگر بشکافیمش. مبدع کوچکی و مبدع بزرگی و مقدورهای عبد از قلم رو خداوند بیرون کردن. بسیار، این گروه چهار. گروه پنجم هم که باز اسمش گروه اگر بگذاریم جباییانند. دو نفر از متکلمین اسلامی هستند که به جبایی معروف هستند و اینها رو به صورت تصنیه که میگن جباییان هستند. هر دو جباییان، دو از متکلمین اسلامی هستند. اینا پیروانشون اگر پیروانی داشته باشند، اینها هم محدود کردن قدرت خدا را. چه رقم؟ اونا باز همین محدود عبد جلو کشیدن، منتها طور دیگه میگن خدا قادر بر محدود عبد، بر این محدود عبد دید. یعنی این کاری که بنده میکنم خدا قادر بر این کاری که بنده میکنم خدا قادر بر آن. یعنی افعال ما از قدم و قدرت خدا میرونه، همونه منتها به شکل دیگر. دلیلشون چیه؟ میگن علتش این است که خدا اراده کرد موجود بشه این عمل، بنده اراده کردم نش. خدا اراده کرد بشود این نماز از من صادر بشود، من اراده کردم صادر نشود. خب بنده که قادرم باید قدرت رو اعمال کنم، خدا هم که قادره قدرت رو اعمال میکنه، وقت اجتماع نقیزه میشه، هم وجود هم عدم. چرا؟ به علت این که دو قدرت در برابر هم قرار گرفتن. خدا اراد تحقق صلات و نماز منی و بنده اراده کردم چی؟ نباشه. یا بالعکس چی شد؟ لازمش این شد به این که هم نماز وجود باشه هم من باشه. خب این پنجمی با چهارمی تفاوتی داره؟ نه، این هم مثل از همه دوم و سومه که ما از دوم و سوم یه فاکتور گرفتیم گفتیم یکیه، منتها هست دو راه وارد شدن یا دو اسم داره. پنجم و چهارم هم یکیه، هر دو میخواد قلمرو افعال عبد رو از خدا من بگیره. ما تا دو دلیل داره. خوب بود اینو دو تا دلیل برای مدعا ذهن کردیم. اون از طریق چیز وارد شد، از طریق اینکه افعال عبد اما طاعتون او صفح و خدا نه طاعت از این سر میزن نه صفاحت. این از طریق این لازمش اجتماع وجود عدمه. بس اینم برمیگرده دیگه ولو ایشون جدا شد. و اما ششمین گروه که در اینجا شمرده اند، بله اول فلاسفه را شمردی، بعد مجوس و ثنویه، بعد نظامی، بعد ششمین گروه نظام. نظام هم یکی از متکلمین است. این قائل است به اینکه خدا لایق دل علی القبیح، خدا قادر بر قبیح نیست. قبیح کار خدا است. اونی که از خدا سر میزند حسن است، پس خداوند قادر بر قبیح نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون صادر شدن قبیح دلالت میکنه یا بر جهل یا بر احتیاج. کسی مرتکب کار قبیح میشه که یا محتاج است یا جاهل. خداوند نه جهل میدارد نه احتیاجی دارد، بنابراین قبیح از اون سر نمیزن. محال زن، محال. پس قدرت خدا محدود شد. خب اینا شش گروه هم در مسئله قدرت خدا هر کدام به نحوی مخالفت کردن. ولی اگر دقت کنیم این شش گروه به چند گروه برمیگرده؟ به چهار تا، چون دو تا دوتاش برمیگرش هر کدام به یکی. یعنی چهار تا رای بخوایم بشماریم به این صورت میشماریم: یکی از گروه های مخالف فلاسفه هستن، اینها مخالفن و میگن لا یسترون الله الا ما. جمعی از فلاسفه، این که میگیم فلاسفه، جمعی از فلاسفه یونان و اطباق. و اما دومی ثنویه ها و مجوسی ها هستند که اونها قائل به دو نظامن در عالم، نظام خیر و نظام شر، فاعل خیر باید از فاعل شر جدا باشد و قائل به دو مبدع و دو خالق شده. این دو سومین گروه هم اونهایی که قائلن به این که افعال عباد از قلمرو خدا بیرونه، حالا به هر دلیل بیرونه، بنابراین قلمرو قدرت خدا غیر افعال عباده و افعال عباد برای خودشون یک خدای کوچولو میشن و خالق میشن در محیط افعال خودشون. این سومین مذهب، سومین گروه. چهارمین گروه هم نظام و اتباعشن که بیان خدا لایق جدا علل قبیل.
ولی نظر
جوابی
نظام در نمیاد که خدا قادر
نیست بر قبیل، دلیلش دلالت نداره. مدعاش اینه که قائل است من که خدا قادر و قوی نیست، ولی دلیلش خواهیم دید که این دلیل دلالت نداره. خدا قوی به جان نمیاره، نه که نمیتوانه، چون حکیمه نمی کنه محاله بکنه و این نمیتوانه توانایی داره. خدا یک دلن از ظلم خواهیم بود، ولی لای از موحدم، چون ظلم یا دلالت بر حاجت داره یا دلالت بر جهل داره. خدا قوی نمی کنه، نمی کنه و محاله بکنه، چون حکیم است، نه این است که نمیتوانی، میتواند و نمی کنه. کما اینکه در معصوم مثلا میگیم قادر است بر معصیت، اما محال عادی است معصیت از او سر بزنیم. چیزی که در باره معصوم میگیم اونجا به طور کاملتر و بالاترش در باره خداوند گفته میشود. حالا در اینجا اجازه بدید ما اولا دلیل خودمون رو بر عمومیت قدرت خدا ذکر کنیم، بعدم جواب این چهار گروه رو بدیم و بیم جلو و بحث رو جمع جورش کنیم. اما دلیل ما بر عمومیت قدرت خدا، بیانی که مرحوم خواجه و علامه دارن بگن، اون بیان یه خوده کمبود داره، نه اینکه نادرسته، کمی و بعد تکمیلش کنیم. دلیلی که اونها میارن عبارت خواجه این است، میفرماید و عمومیت العله تستلزم عمومیت الصفه. میفرماید ببینیم علت مقدور بودن اشیا چیست. این که میگیم اشیا محمول خداست، علت چی؟ علتش این است که ممکن، ممکن. چرا این؟ لانها ممکنه، چون ممکنه.
خب این امکان در بین همه موجودات آدم هستی هست نیست؟ امکان همه جا هست. پس دلیل بودن چیزی در قلم رو قدرت خدا امکان اون چیزه و این امکان در همه موجودات هست. راجع برمیدیم دلیلش این پس عمومیت و علیان دلیل دلیل شما علتش عمومیت داره امکان امکان در همه موجودات هست. چرا این زمین مخلوق خداست؟ چون ممکنه. پس هرچی ممکن شد مخلوق اگر چیزی واجب وجود شد مخلوق نیست. اگر چیزی ممتنع وجود شد مخلوق نیست. اما غیر واجب وجود و ممتنع وجود مخلوق خدا نیست. مخلوق خدا. خب این دلیل خوبه اما کمبود داره. باید تکمیلش. حالا من تکمیل میکنم تا به اشکال برخورد نکنم. تکمیل این است که آقا اگر چیزی قادره اگر کسی قادره بر چیزی نباشه یا نقصی در فاعلیت فاعله یا نقصی در قابلیت قابل. اگر فاعلیت فاعل کامل قابلیت قابل هم کامل بنابراین دلیلی ندارد که چیزی از قلم رو قدرت بیرون باشه. اینی که مرحوم خواجه و علامه گفتن قابلیت قابل و فقط بحث کردن که امکان یه لنگش هم باید بحث کنیم. امکان در همه موجودات هست درست؟ نه یکی از سوی دیگر خدا از نظر قدرت کم و کس داریم وقتی وجود نیست بی انتها و ما در بحث وجوب وجود خداوند این معنا رو تأکید روش خواهیم کرد که خدا لایتناهاست من جمعی الجهاد و دارای جمعی صفات کمالی عرض. پس خدا کم و کس نداره. فاعلیت فاعل قابل قابلیت قابل هم نیست که همش ممکن. بنابراین چرا چیزی از قلم رو قدرت رو بیرون باشد؟ اینکه شما میگی قدرت بیرونه من قادر به بعضی چیزا هستم بنده گوینده قادر به بعضی از چیزا هستم قادر به بعضی چیزا نیستم یا به واسطه این است که من قدرتم محدوده یا این چه قابلیت یعنی چه قابلیت داره منم قدرتم نامحدوده چرا نتوانم من نمیتوانم به آسمان پرواز کنم چون قدرتم محدوده من نمیتوانم هم دیروز باشم و هم فردا در مثلا دیروز و فردا رو با هم جمع بکنم چون این محاله جمع دیروز و فردا محاله قابلیت نداره یا این قابلیت نداره یا من محدودم اما ازا کان القابل و قابلن و ازا کان الفاعل و فاعلن باید هیچ کم کسی در کار نباشه. این دلیل مرحوم علامه مرحوم خواجه یه زاویه مسئله رو که فقط قابلیت قابل است میگن همه جا امکان هست پس همه جا مشمول قدرت این طرف شما هم بگیم که دیگه اشکال نکنن مثل این که فاضل قوشچی دیدم در شرحی که داره شرح بر تجرید داره او این اشکال رو کرده گفته دلیل خواجه کافی نیست. البته دلیل خواجه کم بودی داره اینو که بهش زمینه بکنیم دیگه اشکال فاضل قوشچی هم در شرح تجرید از بین خواهد و خب جمع‌بندی کنیم بریم سراغ جواب سوالات گروه های چهارگانه که اون بحث مهمی است. جمع‌بندی این شد ما تا به اینجا ثابت کردیم خدا قادر بر همه چیز است برای اینکه قدرت او محدودیتی ندارد و ممکنات هم همه از نظر قابلیت یکسان هم ممکن هم بنابراین دلیلی ندارد که قدرت خدا رو محدود کنیم. معلوم و اما جواب از اون گروه های ششگانه یا به عبارت ما چهارگانه جواب از فلاسفه جمعی از فلاسفه یعنی گفتیم که اونها معتقدن به این که واحد لا یستر منه الا الواحد علتش این است که واحد و موجب و مستر فرض کرد، مختار فرض نکرد. این قانون الواحد مال قادر مختار نیست، و ما چون ثابت کردیم در بحث جلوتر که خدا قادر مختار است، بنابراین یست و منخل واحد و بل کثیر. درست؟ دیگه احتیاجی هم به بحث عقول و اخلاق و اولاق رو که علوم طبیعی از بین بردن، عقول هم که با این بیان از بین می رود، اون فرضیه ها فرضیه های یعسل می بود. این جواب گروه اول. و اما گروه دوم که قائل به خیر و شر شدن، اینها جواب های مختلف دارن، ولی یه جوابش از همه روشن تره. اون این است، ما در آدم شر مطلق نداریم، شر مطلق در آدم نیست. اون توحیدی که ما قائلیم تا اینجا هم هست که معتقدیم هرچه در آدم هست خیلی، و این شر که شما میگویید نسبی است، یعنی ذهنی شماست. مثلا شما میگید کشتار، قتل، کشتار، این شر چجه شر؟ کارد بده که انسان از این کارد استفاده میکنه، حوالی شما اون بدطرف میکنه، یه بعد یا گلوی انسانی نرمه مثل چوب باشه، نتونه حرکت بده، چپ و راست نتونه حرکت بکنه، بشیند و برد و اکلاش نبنی، خوبه؟ نه، پس نرم بودن گلو که حسن میشه. کاردم تیزی و بلندی که اونم که ابن نه. پس شر چیه؟ شر این است که اون کارد رو بر این گلو میگذاری. این نسبت نسبت شرعی شد و الا شرعی نکرد. شما میگید آقا نیش زنبور شرعه، نیش عقرب شرعه، چه شرعی؟ نیش میدونید در حیوانات یک اسلحه هست، یه سلاح دفاعیه. حیوانات هم بی جهت به کسی نیش نمیزنن، اونجایی که احساس خطر کردن نیش میزنن، بلا اونجایی که احساس امنیت میکنن این نیشش خرج برش داری، به این آسانی هم خیال نکنی زهر رو تهیه میکنی، این نه در جا خودش خرج میکنی. این هم مثل اسلحه ماست که ما اسلحه همونو علکی خرج نمیکنیم، اگر خرج صدام میکنیم چون شریست و خطریست و دشمنیم، بلا بی خودی که انسان اسلحهش خرج نمیکنه، اسلحهشه دیگه، شر نیست. حالا شما مزاحم او شدید یا اشتباه کردید یا فلان، او مزاحم شما شد، این در یه نسبیتی و مسئله نسبی شرعی پیدا شد و الا شرع نبود. و ها کذا هر چی که در عالم هستی هست، اگر دقت کنید خیر است، شرع نیست، شروع امور نسبیه است. حالا بعضی ها یه تعبیر دیگری میکنن، ما یه بودیم اون تعبیرم بکنید، من گفتم نسبی، ولی بعضی ها میگن شروع اعدام هست، شر اعدام، کار خیلی هست، گلو خیلی هست، نرمشش خیلی هست، قدرتی که در بازمان اون قاتله خیلی، همه اینا خیلی، پس شر مردن میداره، خب مرد چیه؟ اعدام، اعدام شد. ولا وجود خیر است، وجود شر نیست. خب اگر ما معتقد شدیم در عالم، البته اون تعبیر نسبیت که من عرض کردم بهتر است و بی اشکال تره، ولی خب این تعبیر هم است که از قدیم فلاسفه ما داشتن، الوجود خیر محض و شرور اعدام، اعدام است، عدم مردن هم عدم، جدا شدن این گلو از امی امر عدم تا جدا. خب اگر ما معتقدیم آدم یه دست همش خیره، دیگه احتیاج به مقاله مانویه و مجوس داری؟ اونا خیال کنن ظلمت بده، ظلمت چه ایلی داری؟ اگه ظلمت نباشه پدر آدم در میاره این نور، نور آفتاب تمام سال و ماه بتابه، موجودی زنده نمیماند بر کره زمین.
شما
خود
فرمیدید منظورشون نور حسی نیست.
نه من مبدا نمیگم، من مخلوق رو میگم. اونا میگن یکی از مخلوقات نور آفتابه، یکی از مخلوقات هم ظلمت شبه. ظلمت شب و شهر میدونن، ظلمت شب و مخلوق میدونن شهر، نور آفتاب خیر میدونن. من نمیگم ظلمت شب شهر نیست. حالا ظلمت اگر امر عدمی بگیریم که این، اگر امر وجود بگیریم کجا شبه؟ اگر این ظلمت نبود نور پدر مردم در میآورد، نوری نواب بتابه چیزی نمیمانند برای کسی. اینا مثل حال خواب و بیداری است که در حالت خواب بدن تجدید قوا میکنه، در ظلمت شب هم تمام موجودات تجدید قوا میکنن. پشت سر هم بتابه نمیشود. ولذا در آیات قرآن هر کدام رو نعمتی گرفته است که اگر لیل سرمد باشه الهی امر قیامت چه میشه، اگر نهار سرمد الهی امر قیامت باشه چه میشه. اینا خیال کردن اینا شر، عقلشون نرسیده، چون عقلشون نرسیده اینا شر دانستن. ولذا دو مبدأ قائل شدن، نه خیلی آدم همش وجود دست و خیلی شرمند و نسبی یا عدمی. این هم یه بحث علیتی دامنی دار داره، ما فهرست وار داریم رد میشه. و اما مقاله سوم، مقاله اونهایی که معتقد بودن به این که بله خداوند قادر نیست بر مقدورات و مخلوقات عبد. چرا؟ دارم علت آورده بودن که علتاشو ذکر کردم تکرار نمی کنم. جواب ما میدیم، میگیم آقا اگر دو تا قدرت در عرض هم باشه این اشکالات شما میاد، اما دو تا قدرت در طول هم که اشکال نمیاد. خدا قادر است بر افعال من. چرا؟ چون قدرت مرا هم او داده، آزادی اراده را هم به من او داده، همه توان منو او داده، او همه اینها رو به من داده. پس او قادره بر مقدورات من. هر لحظه میخواد همه اینها رو از من صفر میگیره، نمیتونه؟ میتونه. نمیگیرد. پس او قادره بر تمام احوال من است. جمع وجود عدم هم نمیشه که شما خیال کردید لازمه جمع وجود عدم هم. و هر لحظه میخواد نمیگیره، من چیکارم؟ او خواست من قادر باشم، او خواست من عاقل باشم، او خواست من فاعل مختار باشم، آزادی اراده و تصمیم گیری داشته باشم. اگر اینا رو در طول هم ببینیم دیگه اون مشکلات پیدا نمیشه. اعمال منم یا طاعت یا سفه، این هم معلومه دیگه. طاعت جنبه وجودی داره، سفاعت هم جنبه نسبی داره. توجه فرمودید؟ باز از قبیل همون خیر و شر میشه که ما گفتیم اینا همش خیره، ما شر نداریم. هم به جنبه نسبیه معصیت من، اون جایش که جنبه عصیان دارد اون جنبه نسبیتشه، اون جنبه عدم بودنشه. و الا هر کاری که من بکنم از نظر این که قادرم و فعلی ایجاد کرده هم، اینها که جنبه خیره، شر نیست. اونیست که شر است و معصیت است و گناه است و صفاحت است و به خدا نسبت داده نمیشه، اون همون جنبه نسبیست یا جنبه عدمی است. پس خدا قادر بر تمام مقدورات من است، جمع وجود عدم نمیشه، صفاحت و شر و امثال این هم درش پیدا نمیشه. و طاعت هم، طاعت یه جنبه ای دارد که خیر است و اون صرف این فعل است. در این راه کسی آمد این حرکات بدنیش رو صرف کرد در طریق جهاد و در طریق نماز و ایناش که مقدور خداست. اونیش که اسمش اطاعته یه نسبتیست میان من و خداست، اون جمعه نسبی داره. البته خدا اطاعت نمیدونه داد که بکنه، اون جمعه نسبیت است که اطاعتی توش در آمد. نسبت عبد با خدا اسمی گذاشتیم اطاعت. این جمعه نسبی ولا اونیش که وجود خارج داره این حرکات عضلات عقل است در طریق نماز اطاعت خدا، این حرکات وجودیه است، اینا خیره، اینا مخلوق خداست. متا خدا من به مقاد رفت داره، پس اینا و اما باقی مانی که خدا قبیح رو نمیتوانه انجام بده، اونم که در لابلای بحث جوابشو دادیم، آیون سوال کردند و جواب دادیم. جواب چی بود؟ جوابش این بود خدا میتوانه اما نمی کند، نه اینکه قادر نیست، قادر نه از ظلم، قادر نه علی قبیح، قادر نه علی کذب، ولی چون حکیمه نمی کند محال از سر بزند، غیر از این است که قادر نیست. عینا مثل معصوم، یعنی معصوم یه نمونه کوچکی از این است که میگیم قادر بر معصیت است ولی محال است معصیت بکنه. نتیجه این شد تمام کسانی که قدم رو به قدرت خدا را محدود کردن، همه اینها به نحوی در اشتباه هم، خدا من قادر است بر همه چیز. این همون بینش توریدی است که آدم یه پاچه خیر میبیند و خدا هم خالق همه این حال میدونه، هیچ حائل دیگری هم در آدم قائل نیست. این همون توحید افعاله، توحید افعاله که یکی از شاخهای توحید، توحید افعاله که ما همه افعال به خدا برگردیم، همه آدم رو خدا برگردونیم، و الا بقیه مشرک هستن. چون فلاسفهی که قائل به اون عقولن مشرکن، چه مانوی ها و مجوس مشرکن، چه اونهایی که خالق خیر و شر قائل شدن یا معتقدن محال از قبیح از خداوند قدرت نداره خداوند، یه نوع شرک است، و چه اونهایی که میگن ما در قلمرو خودمون خالقیم و خدا هم در قلمرو خودش خالق، اونها مشرکن، خدای کوچولو و خدای بزرگ قائلن، اینها مشرکن. تمام این مقالات شرک بود و بینش توحیدی قائل به عمومیت قدرته. حالا من عبارت رو میخوانم، یه جاهایی این نایی که من گفتم با عبارت فرق داره، چون عبارت کمبودی داشته، یه قدر دواقع رو داره.
که محال عقلی باشه، چیز که محال عقلی
باشه، نه محال عقلیه به این چیز که محال عقلیه این رو اجازه بدید من در بحث آینده مطرح کنم، چون الان این مسئله مطرح است که آیا خدا قادر و اجتماع نبیدین هست یا نیست. اگر نیست استثناء دارد، خدا میتواند کسی مثل خودش بیافریند؟ اگر بگید میتواند، بنابراین خداوند باید قائل شریک بهش بشه. اگر نمیتوانه پس آدیده خدا میتواند یه سنگی بیافریند که خودش نتوانه بلندش بکنه؟ همون سوالاتی که میکنن این روزا، این هم البته ما در کتاب همون جوابش مفصل نوشتیم، ولی در اینجا متعهدیم که جواب این مسئله را هم یه عبارت زندهی بگیم که در برخورد با این اشکالات عبدالخیاری ما اسمش میذاریم، در مقابل این اشکالات عبدالخیاری یه جواب روشن و زندهی هم داشته باشیم. عبارت بسم الله الرحمن الرحیم. و عمومیت العلت از تلزم عمومیت از صفت، امکان در همه موجودات هست، مستلزم از عمومیت صفت، یعنی مستلزم از عمومیت قدرت را، امکان علت میدانند برای قدرت، یعنی چون ممکن است مقدور خدا. ولی ما گفتیم این یه بعد مسئله است، باید یه بعد دیگرش هم بهش اضافه کنیم. فاعلیت خداوند کم کس نداره، قابلیت ممکنات هم کم کس نداره. این طورش کنیم. ابو یورید و بیان ان الله تعالی قادر علی کل مقدور و هو مذهب الاشاعره، شیعه اشاعره همه قائل به این است. و خالف اکثر الناس، اکثر الناس نه مراد مسلمینه، یعنی قیل مسلمین، فإن الفلاسفه، فلاسفه هم نه همه فلاسفه، جمعی از فلاسفه، قالوا ان الله تعالی قادر علی شیء واحد، عبارات نیست که دیگه روشن خیلی معطل نشه. لأن الواحد لا يتعدد اثره، واحد اثرش متعدد نمی شود. وقد تقدم بطلان و مقالتهم، قبلا ایشون ابطال کرده عقیده اینها رو، گفته این در فاعل موجب نفاعل مختار. و المجوس، مجوس هم مخالفت کردن، ذهبوا الى ان الخیر من الله تعالی و الشر من الشیطان یزدان و اهریمن قائل شدن. دلیلشون چیه؟ این دلیل مجوسه، لان الله خیر محض و فاعل الشر شریرون، خداوند خیر محض، فاعل شر شره، نمیشه خیر و شر از یه نفر صادر بشه، اونی که خوبه منشأ خوبه، اونی که بده میشه. و ثنویه همون معنویه هستن و همسال
ایمانشون باعث شرکشون
میشه. بله دیگه، یعنی بسیار هم کسانی که خواستن خدا رو تنزیه کنن و همون تنزیه اونا باعث تنقیص خدا شده، خدا رو ناقص کنن. بله میخوان خدا رو پاک بشمنن، افتادن تو این شرک. و سنویه گروهی از معنویه و اینا هستن، زهب قائل شدن الی ان الخیره و سنویه ذهبوا الى ان الخير من النور و الشر من الظلمه. اینا هم همونن دیگه، چون مرادشون نور و ظلمت حسی نیست، مرادشون همون یزدان و اهریمن. گروه چهارم نظام و اتباعش، الى ان الله تعالی لا يقدر على القبیح، خدا قادر بر قبیح نیست. لانه یدل على الجهل او الحاجه، قبیح یا به خاطر جهل و نادانی است یا به خاطر احتیاج و نیاز است، خدا نه جهل دارد نه نیاز. گروه پنجم ذهب البلخی، بلخی و پیروانش قائل شدند به این که خداوند لا یقدر و قادر نیست، علا مثل مقدور العبد، بر مثل مقدور عبد قادر نیست. کلمه مثل داره یادتون باشه، لأنه اما طاعتون او صفحه، مقدور عبد یا اطاعت است یا صفاحت، خدا نه اطاعت کسی می کند نه صفاحتی دارد. و ذهب الجبائیان، گروه چندمه؟ ششم. بله که از متکلمینن، الا انه تعالی لا یقدر علا چی؟ عین مقدور العبد. اون مثل بود، این عینه، یه ذره این دو تا قول با هم تفاوت داره، اما نتیجه یکیه. قلم رو افعال ما رو از قلم رو افعال خدا میخواد جدا کنه، علا عین مقدور العبد. و الا اگر خدا بخواد کار من انجام بده لازمه چی؟ اجتماع وجود و عدم، خدا اراده کرده است موجود بشود، من تصمیم گرفتم نشود، هم من باید انجام بشود کارم هم او. علا تقدیر ان یرید الله احداثه و العبد عدمه، خدا میخواهد احداث کند، عبد میخواهد نشود. و هذه المقالات کلها باطله، همه اینها بود. چرا؟ لأن این دلیل بر اصل مسئله است، لأن المقتضی لتعلق القدرت بالمقدور، معنی میکنم مقتضی تعلق قدرت به مقدور چیه؟ اینما هو الامکان، امکان آن است که مقتضی است. از مع الوجوب و الامتناع، واجب الوجود بود یا ممتنع الوجود بود، لا تعلق است، قدرت تعلق نمیگیره بر ممتنع الوجود و واجب الوجود. ول امکان صارم فی الجمیع، یعنی چه امکان صارم فی الجمیع؟ یعنی امکان در تمام موجودات عالم ما سوى الله هست، صاریه، جاریه. فیثبت الحکم، اون حکم که نتیجه است ثابت میشه، یعنی قدرت خدا شامل همه است. و هو صحت تعلق، صحت تعلق قدرت خدا. و الهازا به سوی همین سخن اشار المصنف رحمت الله علیه به قولهی، قولش چه بود؟ این بود و عمومیت الاله ایل امکان یستلزم عمومیت الصفه اعنی القدره علی کل مقدور. امکان